ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه‌های روز جمعه ششم مرداد ماه سال 1391 خورشیدی 27 ژوئیه سال 2012 میلادی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که به مدت 45 دقیقه از همین حالا شروع شده و ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم که در 45 دقیقه آینده قراره چه گزارش‌هایی رو با هم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان، این بار با حسین قویمی که در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من است.
با درود فراوان، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با عمر قلاونجی قائم مقام نخست وزیر سوریه بر پشتیبانی بیش از پیش تهران از دمشق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار آقای قلاونجی با ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی سوریه از حمایت‌های بی‌شائبه ملت و دولت جمهوری اسلامی تشکر و مناسبت دو کشور را راهبردی و بلند مدت عنوان کرد. هیئتی مرکب از 15 وزیر و مقام مسئول سوریه سه‌شنبه برای یک سفر 3 روزه وارد تهران شدند. سفر این هیئت سوری به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت دمشق بیش از پیش در معرض فشارهای بین‌المللی به خاطر سرکوبی مخالفان این کشور قرار دارد. در همین حال درگیری نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد برای 5مین روز در حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ها از قول مخالفان حکومت سوریه، محله هایی از شهر حلب همچنان زیر حملات ارتش با سلاح‌های سنگین قرار دارد. نیروهای تقویتی ارتش از روز چهارشنبه وارد حلب شدند. به گفته مخالفان در دمشق هم برخی محلات همچنان شاهد جنگ خیابانی است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه هشدار داد که سوریه به سرعت به سوی جنگ داخلی و فرقه‌ای پیش می رود و خواستار مداخله بیدرنگ برای توقف به گفته او قتل عام در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد دارد تا پیش از جمعه آینده کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا درآمدهای نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. بر پایه این گزارش، قانون‌گذاران آمریکایی قرار است از جمعه هفته آینده 13 مرداد برای تعطیلات تابستانی از واشنگتن خارج شوند. یکی از معاونان سناتورها در مجلس سنا به این خبرگزاری گفته است: سعی می‌کنیم که به توافق برسیم تا پیش از تعطیلات ماه اوت این توافق بتواند هم از تصویب مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا بگذرد. در خبری دیگر، روسیه قصد دارد به زودی یک کانال تلویزیونی برای مسلمانان تأسیس کند. معاون مدیریت مذهبی مسلمانان روسیه در مناطق اروپایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کانال تلویزیونی جدید که ماه آینده میلادی افتتاح خواهد شد به زبان روسی برنامه پخش می‌کند. این کانال که تیوی ال نامگذاری شده تحت نظر شورای مذهبی از روحانیون مسلمان اداره خواهد شد. در بریتانیا، مقام‌های المپیک لندن از حضور یک دختر ورزشکار عربستان سعودی در مسابقه جودو به علت داشتن روسری جلوگیری کردند. بر پایه گزارش‌ها، فدراسیون بین‌المللی جودو دختر 18 ساله‌ای به نام وجدان شاهرکانی را از شرکت در رقابت جودو محروم کردند، چرا که بر اساس اصول جودو فرد ورزشکار نباید سرپوشی به سر داشته باشد. و در خبر دیگر، میت رامنی نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز پنجشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. آقای رامنی پس از گفتگو با دیوید کامرون در خانه شماره 10 به خبرنگاران گفت که درباره سوریه، لیبی، پاکستان و کشورهای دیگر به اجمال با نخست وزیر بریتانیا مذاکره کرده است. کیوان
ممنونم. تا سنی خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا با هم بشنویم. ایران بار دیگر از سوریه حمایت کرد. همزمان فرانسه انگشت اتهام را متوجه روسیه کرد.
Vous savez, il y a deux pays, il faut nommer la Russie et la Chine qui se sont opposés.
از سوریه و آخرین تحولات این کشور بحران زده خواهیم گفت. جنگ لفظی ایران و اسرائیل بر سر حمله تروریستی به شهروندان اسرائیلی در بلغارستان.
It's amazing that just few minutes after the terrorist attack, Israeli officials announced that it was Iran behind it.
ایران میگوید اسرائیل خودش شهروندان خودش را کشته تا ایران را بدنام کند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. در ایران ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. چرا؟ و اصلا کار این ستاد چیست؟ خواهیم شنید. در کنار گزارش‌هایی از اعتراض گزارشگران بدون مرز به بازداشت وبلاگ نویسان حامی احمدی نژاد و حضور عباس کیارستمی در مدرسه فیلم در جمهوری چک، همه در این برنامه در مجله نیمه شب امشب. مقامات سیاسی ایران بار دیگر بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد تاکید کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، این حمایت‌های لفظی روز پنجشنبه در دیدار قائم مقام نخست وزیر سوریه از تهران از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران و همچنین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حکومت ایران بار دیگر حمایت خود را از حکومت بشار اسد در سوریه اعلام کرد. به گزارش رویترز و به نقل از شبکه پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت علارغم فشارهای بین‌المللی برای کنارگیری بشار اسد از قدرت، موضع ایران غیر قابل تغییر است و جمهوری اسلامی همچنان به حمایت خود از حکومت سوریه ادامه می‌دهد. طبق این گزارش روز پنجشنبه هم سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با معاون نخست وزیر سوریه در تهران با راهبردی خواندن روابط ایران و سوریه بر ضرورت گسترش روابط و حمایت بیش از پیش جمهوری اسلامی از حکومت سوریه تأکید کرد. با وجود آنکه ایران اعتراضات مردمی در منطقه را بیداری اسلامی عنوان می‌کند، اما اتفاقات و تحولات سوریه را توطئه‌ای خارجی اعلام می‌کند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز پنجشنبه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که در لهستان به سر می‌برد درباره تحولات سوریه گفت:
Vous le savez, il y a deux pays qu'il faut nommer, la Russie et la Chine qui se sont opposés.
دو کشور روسیه و چین با مخالفت خود با قطعنامه شورای امنیت مانع از قطع جنگ و خونریزی در سوریه شدند. وزیر خارجه فرانسه ادامه داد که ما امیدواریم که روسیه و چین صدای زجه‌هایی که نه تنها از سوریه بلکه از تمام جهان بیرون می آید و خواهان پایان حمام خون در سوریه است را بشنوند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که رئیس جمهوری سوریه به کشتار مردم ادامه می دهد در حالی که او می داند که مردمش خواهان یک سوریه آزاد و دموکراتیک است. وی گفت که ما از مردم سوریه حمایت می کنیم. اما در آن سوی میدان وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید که ما پیشنهاد توقف سریع درگیری ها را در سوریه دادیم، اما طرف مقابل میگوید یا باید رژیم اسد برود یا اینکه ما به حمایت های مالی و نظامی خود از مخالفان حکومت سوریه ادامه میدهیم.
ми предлагаємо вещи, які дозволять одразу прекратити насилля.
همچنین وزیر خارجه روسیه خطاب به کشورهای مخالف حکومت سوریه گفت تا زمانی که این حمایت‌های مالی و نظامی ادامه دارد چطور می‌توانید از اقدامات انسان دوستانه حرف بزنید؟
Но каких гуманитарных акциях можно вести речь?
اما در کنار این اظهار نظرها و دیگر اقدامات عملی موافقان و مخالفان حکومت بشار اسد در جهان، با نگاهی به 16 ماه از آغاز اعتراضات در سوریه، نوع درگیری‌ها در این کشور خونین‌تر و ابعاد فاجعه انسانی در آن گسترده تر شده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که مقام‌های بلغارستان به تحقیق درباره انفجار تروریستی اخیر در شهر ساحلی بورگاس ادامه می‌دهند، دولت‌های ایران و اسرائیل اتهام انجام این حمله تروریستی را متوجه یکدیگر کردند. تازه ترین این اتهام‌ها در مقر سازمان ملل و توسط نمایندگان جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح شده که جزئیات آن را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
در پی ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان در ترور شهروندان اسرائیلی در بلغارستان دست داشتند، نماینده ایران در سازمان ملل متقابلا مدعی شد که اسرائیل خود شهروندانش را به قتل رسانده تا جمهوری اسلامی و همپیمانانش را بدنام کند.
It's amazing that just few minutes after the terrorist attack, Israeli officials announced that it was Iran behind it.
محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشستی در شورای امنیت مدعی شد که اسرائیل خود طراح و مجری برنامه تروریستی هفته گذشته در بلغارستان بوده تا به زمین چینی بیشتری در اتهام بستن به ایران بپردازد. روز 28 تیر ماه در انفجاری که در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر ساحلی بورگاس رخ داد، 5 اسرائیلی و نیز راننده بلغاری اتوبوس به قتل رسیدند. این اقدام تروریستی درست در 18 سال روز انفجار در کانون همیاری یهودیان آرژانتین رخ داد. حادثه‌ای که در آن بیش از 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. از آن هنگام تا به امروز اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی طراحی انفجار در بوئنوس آیرس معرفی می‌کند. پس از انفجار بلغارستان نیز مقام‌های امنیتی، سیاسی و نظامی اسرائیل نیز مدعی شدند که حکومت ایران در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته برای ترور شهروندان و دیپلمات‌های اسرائیلی در چند کشور از جمله قبرس، تایلند، هند، گرجستان و آذربایجان تلاش کرده اما ناکام شده و ترور بلغارستان نخستین موفقیت مشترک جمهوری اسلامی و حزب الله پس از یک دوره طولانی بوده است. ولی آقای خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در سخنان خود در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بحث درباره رویدادهای خاورمیانه اختصاص یافته بود نسبت به اتهام وارده به دولت مطبوعش ابراز شگفتی کرد.
Such terrorist operation could only be planned and carried out.
به کشتار گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را حادثه تروریستی نامید و گفت موضع جمهوری اسلامی محکومیت هر گونه اقدام تروریستی در هر قالب و شکلی است و این گونه عملیات تروریستی تنها از سوی رژیمی قابل طراحی و اجراست که تاریخچه کوتاه آن پر از عملیات تروریستی و ترور افراد برای رسیدن به اهداف سیاسی خیش است. آقای خزائی اضافه کرد که می تواند نمونه های بارزی از اقدام رژیم اسرائیل را برای کشتن شهروندان خود و مردم یهودی ذکر کند. در برابر اتهام های نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هایم واکسمن، نفر دوم در کادر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این سازمان جهانی، انگشت اتهام در رخداد بلغارستان را بار دیگر متوجه جمهوری اسلامی کرد. وی گفت که اتهام تمسخرانگیز نماینده ایران موجب شگفتی نیست، زیرا وی سخنگوی همان حکومتی است که هنوز مدعی است انفجارهای 11 سپتامبر آمریکا یک توطئه آمریکایی بوده و نیز رژیم ایران همان حکومتی است که هنوز هولوکاست را انکار می‌کند.
Last week a suicide bomber exploded on a bus.
ایم واکسمن یادآور شد که هفته گذشته یک تروریست انتحاری در بورگاس بلغارستان اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی را منفجر کرد، 6 تن از جمله یک زن حامل کشته و 30 تن هم زخمی شدند. او گفت قربانیان بیشتر نوجوانانی بودند که تعطیلات خود را سپری می کردند و بار دیگر ایران و حزب الله مسئول این عمل بوده است. نماینده اسرائیل افسود که ترور جمهوری اسلامی ایران اکنون در 5 قاره جهان گسترش یافته و زمان آن رسیده است که جهانیان یک بار و برای همیشه به این روند ترور از سوی رژیم ایران و همدستانش پایان دهد. رد و بدل شدن اتهام‌های لفظی میان نمایندگان ایران و اسرائیل در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در حالی صورت گرفت که تحقیقات درباره عامل و عامران آن هنوز ادامه دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. و اما نشست مشترک و غیرعلنی مجلس و تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به تشکیل و آغاز به کار ستادی برای مقابله با بحران اقتصادی جمهوری اسلامی منجر شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی در این جلسه 5 ساعته مسائلی مانند گرانی و تورم کالاهای اساسی، نابسامانی در بازار لبنیات و مرغ، کاهش ارز مسافرتی، اختصاص ندادن تسهیلات بانکی، تحریم و وابستگی بودجه به نفت مطرح شدند. اما همزمان با اتخاذ تصمیم‌های جدید برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور، خبرگزاری‌های داخلی از ادامه روند گران‌تر شدن کالاهای اساسی خبر دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. ستادی برای مهار بحران اقتصادی ایران که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، این ستاد اگر بخواهد چهارچوبی برای اصلاح بودجه و سایر امور اقتصادی داشته باشد، باید حتما نقش قانونی خود را پیدا کند. تشکیل این ستاد مهمترین دستاورد و یا نتیجه ملموس نشست مشترک و غیرعلنی تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با نمایندگان مجلس بود. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از نمایندگان شرکت کننده در نشست روز چهارشنبه، دیگر توافق‌ها و گفتگوها درباره راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی اخیر را اینچنین توضیح دادند: عدم آغاز پروژه‌های جدید عمرانی، قطع ارز مسافرتی غیر زیارتی، اصلاح بودجه 91 با شرکت مجلسیان، تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی بودجه سال آینده، اعلام آمادگی مجلس برای تصویب طرح‌های دوفوریتی به منظور از میان برداشتن موانع، به حداقل رساندن تبعات تحریم‌ها و تخصیص اعتبارات بودجه به تولید داخلی و گسترش تولید ملی. در گزارش‌هایی که به نقل از شرکت کنندگان در نشست 5 ساعته و غیر علنی مجلس منتشر شده، به تأثیرگذاری تحریم‌ها هم اشاره شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقد است در شرایط خاص کنونی ایران دو اتفاق بزرگ در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی روی داده.
اتفاق اول اینه که گفتمان جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم‌ها عوض شده. تا همین اخیراً گفته می‌شد که تحریم‌ها هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد ایران نداره، حتی نعمت تلقی می‌شد. تحریم‌ها جدی گرفته نمی‌شد. این وضعیت عوض شده و اتفاق مهم این هست که برای اولین بار مجلس، دولت، رهبران جمهوری اسلامی رسما تایید میکنند که تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زده و نوعی ستیزه‌جویی استکبار جهانی هست علیه نظام اسلامی. اتفاق دومی که افتاده شدت گرفتن شدید بحران اقتصادی است که به خصوص به مسئله بیکفایتی دولت نسبت داده میشه و در واقع مجلس تا اندازه زیادی تلاش میکنه که دولت رو در عرصه اقتصادی تا اندازه‌ای منزوی بکنه، ابتکارهایی رو از اون بگیره. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بخش بزرگی از به اصطلاح قدرت تصمیم گیری اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده بود. نتیجهش رو در حال حاضر میبینیم و مجلس با توسل به این مسئله تلاش میکنه که اینها رو از دست دولت بیرون بکشه.
اختلاف‌های مجلس هشتم با دولت محمود احمدی نژاد در مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ادامه تنش‌ها بین مجلس نهم و دولت، به گفته برخی از نمایندگان با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی کمتر خواهد شد. اما در این حال، آنچنان که روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر دادند، تشکیل ستادی از نهادهای حکومتی با پیشنهاد کتبی 9 تن از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم به هیئت رئیسه تقدیم شده که عملاً تصمیم گیری های اقتصادی را بر عهده خواهد گرفت. زیرا در این پیشنهاد گفته می شود این ستاد از نهادهای حکومتی با برخورداری از اختیارات خاص تشکیل می شود تا بتواند ظرف مدت 1 سال تصمیمات لازم را برای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی اتخاذ کند. و اکنون آنچنان که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میگوید تنها گزینه محتمل برای خروج از بحران اقتصادی ایران بازگشت به اقتصاد زمان جنگ است.
یکی از نشانه های خیلی خیلی آشکار بازگشت به این دوران اقتصاد جنگی این هست که نظام تکنلخی ارز پایان یافته، نوعی جیره‌بندی در عرصه توزیع ارز به وجود آمده و در واقع در بسیاری از موارد میبینیم که همون تکنیکایی که در دوره سالهای 60 به اجرا گذاشته میشد به تدریج مورد توجه مجلس قرار میگیره.
در این میان به نوشته دنیای اقتصاد، حسین پور فاطمی نماینده تنگستان به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس گفته باید فشارهای اقتصادی را تحمل کرد و نباید آنها را اعلام کرد، زیرا باعث افزایش فشارهای دشمن می شود.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت وبنگارانی که آنها را حامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده ابراز نگرانی کرده است. در این روزها برخی از وبلاگ نویسان ایرانی نیز به این موضوع پرداختند و به بازداشت‌های اخیر اعتراض کردند. هانا کاویانی از جزئیات این بازداشت‌ها می‌گوید.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که در روز سوم مرداد ماه منتشر شده، در حالی از آزاد شدن یک وبنگار ابراز خرسندی کرده که یک بازداشت دیگر نگرانی این سازمان مدافع آزادی بیان را برانگیخته است. آنطور که در این بیانیه آمده، در آخرین روز از ماه تیر محمد حسین نوبختی مدیر سابق سایت نوسازی پس از 99 روز از زندان آزاد شد. او پیشتر نیز در سال 87 به دلیل انتشار مطلبی درباره نوه آیت الله خمینی بازداشت شده بود. اما سه روز بعد احمد شریعت مدیر وبلاگ ندایی از درون بازداشت شد که به دلیل عدم توانایی برای پرداخت وثیقه 100 میلیون تومانی به زندان وین منتقل شده است. برخی وبسایت‌ها گزارش دادند که دلیل بازداشت احمد شریعت نوشته‌های انتقادی او درباره اصولگرایان است. رضا معینی مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید این بازداشت بخشی از یک روند است که تاکنون به بازداشت تعدادی دیگر از وبنگاران حامی محمود احمدی نژاد منتهی شده است.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است. از آغاز سال جدید شمسی در ایران به شکل نظاممند دادستانی تهران علیه بسیاری از وبنگاران و فعالان اینترنتی طرفدار آقای احمدی نژاد شکایت میکند. در دادگاه تعدادی از اینها بازداشت و بازجویی شدند، تعدادی آزاد شدند با قید وثیقه و تعدادی دیگر هم تحت بازجویی و به شکل موقت زندانی هستند. از جمله این افراد آقای احمد شریعت که مدیر وبلاگ ندایی از درون بودند که ایشون از همون سوم مرداد ماه بازداشت و در زندان به سنگ رفت.
پیشتر در هفته گذشته جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به برخورد با دانشجویان وبنگار اعتراض کرده بودند و در نامه خود گفته بودند که این افراد به دلیل انتقاد از عملکرد سران یکی از قوا بازداشت می‌شوند. رضا معینی در پاریس درباره مطالب این وبلاگ‌ها به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
در درجه نخست همه این وبلاگ ها در حمایت از دولت و آقای احمدی نژاد هستند، اونطوری که در محتوای انتشار این وبلاگ هست، اما همه معتقدین به نظام جمهوری اسلامی هم هستند. در این رابطه نقد نوشته ها و گفته هایی که درباره رویدادهای سیاسی که دیگر رسانه های حکومتی نیز با آنها میپردازند، مثلا تعداد زیادی از این افراد در رابطه با وضعیت اختلاس بازداشت شدند، یعنی چگونگی اختلاس و یا فساد در درون قدرت و حکومت جمهوری اسلامی، و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران دفاع میکنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت آمیز اقدام کردند و در این رابطه قربانی شدند.
بازداشت وبلاگ نویسان حامی دولت محمود احمدی نژاد با واکنش این گروه از وبنگاران نیز مواجه شده. در تازه ترین مورد که احمد شریعت بازداشت شده، ده ها وبلاگ به این موضوع پرداختند. در یکی از این موارد نویسنده وبلاگ حرفهایی برای گفتن دست نوشته های شخصی یک طلبه می نویسد که این وبلاگ نویسان تنها جرمشان درخواست اجرای عدالت و مبارزه با آن چیزی است که این وبنگار اقتدارگرایی می خواندش.
آنگونه که سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید، سانسور در ایران حتی به هواداران محمود احمدی نژاد هم رحم نکرده است. گزارش همکارم هانا کاویانی را با هم شنیدیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
38مین مدرسه تابستانی فیلم در جمهوری چک امسال با حضور عباس کیارستمی، کارگردان ناماشنای ایرانی برگزار می‌شود. در این مدرسه تابستانی هر سال آثار یک فیلمساز مطرح بین‌المللی نیز نمایش داده می‌شود. مهرداد قاسمفر و گزارشی در این باره.
38مین دوره بزرگترین فستیوال غیر رقابتی که با عنوان مدرسه تابستانی فیلم در جمهوری چک برگزار می شود هم اکنون در جریان است. فستیوالی که امسال با حضور عباس کیارستمی و مرور آثار او رنگی از سینمای ایران به خود گرفته است. این فستیوال غیر رقابتی با بخش‌های متنوع علاقمندان سینما را در کوتاه مدتی بعد از آنکه فستیوال فیلم کارلو ویواری به پایان می رسد در شهر اوهرسکه رادیشته در جنوب جمهوری چک گرد می آورد. این فستیوال جمع جور اما معتبر در یک هفته‌ای که برپاست برنامه‌های متنوعی از دیدار و حضور در جلسات سینماگران نامدار جهان تا مروری بر فیلم‌های برتر سینمای غیر تجاری روز را ارائه می‌کند. مهمانان امسال علاوه بر کیارستمی، ایشتوان ژابو کارگردان مجار برنده اسکار و کارلوس ساورا فیلمساز بزرگ سینمای اسپانیا بودند. مهدی عبدالله‌زاده منتقد فیلم که خود در حاشیه این فستیوال درباره سینمای کیارستمی و تأثیر آن در سینمای پس از انقلاب یک جلسه سخنرانی برگزار کرده است درباره حضور این فیلمساز مهم جهانی میگوید
در بخش سینمای بین‌الملل هر سال یک فیلمساز طرز اول جهانی رو انتخاب میکنن برای اینکه مرور آثارش صورت بگیره و یک جور بزرگداشت با نمایش اکثر فیلم‌هاش 13 فیلم از آقای کیارستمی در این جشنواره به نمایش در اومد که از زمانی که آقای کیارستمی رسید به جشنواره تک تک نمایش‌ها رو حضور پیدا کرد و هنوز هم در جشنواره ایشون هست و جلسات پرسش و پاسخ‌های کیارستمی همیشه یکی از جذاب‌ترین بخش‌های حضور ایشون در جشنواره‌ها بوده. معمولاً 15 تا 20 دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته میشه ولی عمدتاً دو برابر این زمان رو لازم هست برای اینکه کسی از سالن بیرون نمیره و همه سوال دارن. تماشاگر بسیار بسیار مشتاقی داره این جشنواره، همه علاقه‌مند و همه صاحب یک سطح مناسبی از دانش سینمایی.
مروری بر سینمای دیوید لین، مکتب آبرهازن آلمان، سینمای هارولد لوید و سینمای معاصر روسیه از دیگر بخش‌های متنوع مدرسه تابستانی فیلم در جمهوری چک است. مهدی عبدالله‌زاده.
جایزه یک گم دستاوردهای هنری امسال تعلق گرفت به کارلوس ساورا در بخش فوکوس. این جشنواره هر سال روی یکی از کشورها یا نواحی صاحب سینما فوکوس میکنه که امسال این کشور مجارستان هست. ایشوان ژابو مهمترین فیلمساز مجار و یکی از مهمترین ها در عرصه بین‌المللی امسال مورد آثارش بود که او هم حضور داشت و در تک تک نمایش‌های فیلمش حضور پیدا می‌کرد برای پرسش و پاسخ. این جشنواره در کنار جشنواره کارلو ویواری یکی از مهمترین رخدادهای سینمایی جمهوری چک هست، اما تفاوتش با کارلو ویواری این هستش که اون جشنواره بیشتر وجه تجاری داره، بیشتر زرق و برق‌های بسیار بیشتری داره، اما کسایی که بیشتر به خود سینما و وجه فرهنگی یک فستیوال توجه می‌کنن این جشنواره رو مناسب‌تر می‌دونن به خاطر اینکه امکان دیدار مستقیم با سینماگران برجسته دنیا فراهم هست، برگزیده بهترین فیلم‌هایی که در سال گذشته توی جشنواره مختلف برای اولین بار نمایش داده شده.
38مین دوره فستیوال غیر رقابتی مدرسه تابستانی چک تا شنبه آینده همچنان برپا خواهد بود.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در 45 دقیقه ببخشید در 15 دقیقه پیش رو میتونید شنونده بازپخش برنامه هفتگی .com باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
با درودی دیگر بار، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با عمر قلاونجی قائم مقام نخست وزیر سوریه بر پشتیبانی بیش از پیش تهران از دمشق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار آقای قلاونجی با ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی سوریه از حمایت‌های بی‌شائبه ملت دولت جمهوری اسلامی تشکر و مناسبت دو کشور را راهبردی و بلند مدت عنوان کرد. هیئتی مرکب از 15 وزیر و مقام مسئول سوریه سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد تهران شدند. سفر این هیئت سوری به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت دمشق بیش از پیش در معرض فشارهای بین‌المللی به خاطر سرکوبی مخالفان این کشور قرار دارد. در همان حال درگیری نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد برای پنجمین روز در حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ها، از قول مخالفان حکومت سوریه، محلهایی از شهر حلب همچنان زیر حملات ارتش با سلاحهای سنگین قرار دارد. نیروهای تقویتی ارتش از روز چهارشنبه وارد حلب شدند و به گفته مخالفان در دمشق هم برخی محلات همچنان شاهد جنگ خیابانی است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد دارد تا پیش از جمعه آینده، یک هفته دیگر، کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا درآمدهای نفتی ایران را با کاهش بیشتری روبرو کند. بر پایه این گزارش، قانون‌گذاران آمریکایی قرار است از جمعه هفته آینده 13 مرداد برای تعطیلات تابستانی از واشنگتن خارج شوند. یکی از معاونان سناتورها در مجلس سنا به این خبرگزاری گفته است: سعی می‌کنیم که به توافق برسیم تا پیش از تعطیلات ماه اوت این توافق بتواند هم از تصویب مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا بگذرد. سه منبع دیگر سنا در گفتگو با رویترز تأکید کردند که چنین توافقی قرار است پیش از جمعه آینده نهایی شود. روسیه قصد دارد به زودی یک کانال تلویزیونی برای مسلمانان تأسیس کند. معاون مدیریت مذهبی مسلمانان روسیه در مناطق اروپایی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت کانال تلویزیونی جدید که ماه آینده میلادی افتتاح خواهد شد به زبان روسی برنامه پخش می کند. این کانال که تیوی ال نام گذاری شده تحت نظر شورای مذهبی از روحانیون مسلمان اداره خواهد شد. در خبر دیگر، مقام‌های المپیک لندن از حضور یک دختر ورزشکار عربستان سعودی در مسابقه جودو به علت داشتن روسری جلوگیری کردند. بر پایه گزارش‌ها، فدراسیون بین‌المللی جودو دختر 18 ساله‌ای به نام وجدان شهرکانی را از شرکت در رقابت جودو محروم کرد، چرا که بر اساس اصول جودو فرد ورزشکار نباید سرپوشی به سر داشته باشد. بر پایه این گزارش، داشتن روسری هنگام مسابقه ممکن است موجب خطر برای ورزشکار شود. از عربستان سعودی تنها 2 زن برای نخستین بار در المپیک شرکت می کنند. نفر دیگر دختر دونده‌ای به نام سارا عطار است که در آمریکا بزرگ شده است. میت رامنی، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه آمریکا، روز پنجشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. آقای رامنی پس از گفتگو با دیوید کامرون در خانه شماره 10 به خبرنگاران گفت که درباره سوریه، لیبی، پاکستان و کشورهای دیگر به اجمال با نخست وزیر بریتانیا مذاکره کرده است. میترامنی روز چهارشنبه همراه همسرش وارد لندن شد و قرار است روز جمعه در مراسم گشایش بازی‌های المپیک حضور یابد. کیوان
ممنونم. تا سنی خبرها رو از حسین قویمی شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی .com که هر پنجشنبه در مجله شامگاهی برای نخستین بار پخش میشه و در مجله نیمه شب بامداد جمعه هر هفته میتونید، اگر که از دست دادید، اون برنامه رو بازپخشش رو بشنوید. این برنامه رو همکارم حامد پارسی تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنوید.
ایران.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه از سری دات‌کام با من حامد فارسی همراه باشید تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه این هفته مروری داریم بر تازه‌های دنیای تکنولوژی و از جمله از احتمال ارائه نسل جدیدی از آیفون، آیپد و آیپاد اپل تا اواخر تابستون امسال می‌دهیم. اما المپیک لندن هم هرچه که به زمان برگزاری اون نزدیکتر میشیم بیشتر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز میشه و یکی از تازه ترین این خبرها در مورد ورزشکاریه که شانس برنده شدن در المپیک رو نه به خاطر آسیب دیدگی که به خاطر توییتر از دست داد. با مانیا منصور در این باره گپ و گفتی داریم. در نخستین بخش از برنامه این هفته خبرهای کوتاه از دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید رو با همراهی امیر نیکزاد مرور می‌کنیم. اپل این هفته سیستم عامل جدیدی رو برای کامپیوترها و لپتاپ‌های تولیدی این شرکت عرضه کرد.
این سیستم عامل جدید که به مانتن لاین یا شیر کوهی موسومه از ده ها ویژگی جدید برخورداره و از جمله اشتراک گذاری مطالب تو شبکه ها رو ساده تر میکنه و مثل تلفن های همراه شما را از تازه ترین مطالب ارسالی توسط دوستاتون تو فیسبوک و توییتر مطلع میکنه. اگه کاربر مک هستین ارتقای سیستم عامل کنونی به مانتن لاین $20 براتون خرج برمیداره.
اما از گوگل بشنوید که از هفته گذشته تبلیت های 7 اینچی پیش فروش شده خودش رو برای خریداران ارسال کرد.
گرچه هنوز رسماً اعلام نشده که تا اینجا چه تعداد تبلت نکسوس 7 به فروش رسیده، اما فروش نسخه 16 گیگابایتی نکسوس 7 متوقف شده و تا اطلاع ثانوی شما فقط میتونید نمونه های 8 گیگابایتی اون رو از طریق اینترنت خریداری کنید. نکسوس 7 در حال حاضر تنها در پلی استور ارائه میشه و نسخه 8 گیگابایتی اون تو بازار آمریکا $199 قیمت داره. قیمت این نسخه تو بازار بریتانیا هم 159 پوند.
این هفته هفته بدشانسی های سامسونگ هم بود.
بعد از جنجالی که تو آمریکا و چندین کشور اروپایی سر شباهت های تبلت 10 اینچی سامسونگ با محصولات اپل به پا شد، تو آلمان دادگاه از فروش تبلت 7 اینچی سامسونگ به دلیل کپی کردن اپل ممانعت کرد. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شد که مدعی گوگل از سال 2010 به این طرف چندین بار به سامسونگ در مورد شباهت محصولاتش به اپل هشدار داده بود. دعوای اپل و سامسونگ تو آمریکا در حال حاضر گریبان تازه‌ترین تلفن همراه گوگل موسوم به گلکسی نکسوس رو هم گرفته و سامسونگ برای فرار از اتهام کپی برداری از ایده‌های اپل تو تازه ترین تلفن همراهش یعنی گلکسی S3 نسخه بروز شده ای رو ارائه کرد که تو اون قابلیت جستجوی محلی حذف شده.
تابستان امسال تابستان تبلت و تلفن هوشمند بود. با این حال اگر که هنوز تبلت یا اسمارتفون جدیدی نخریدید یکی دو ماه دیگه هم صبر کنید.
گفته ها و شنیده ها تو بازار تبلت و تلفن همراه از این حکایت داره که اپل سپتامبر امسال آیفون 5 رو به علاقه‌منداش عرضه میکنه. آیفونی که باریکتر از مدل کنونیه و صفحه نمایش بزرگتری هم داره. این تغییر البته تو نسل جدید آیپاد هم به چشم میخوره و آیپادهای لمسی جدید با شکل و شمایل تازه به بازار میاد. همزمان شایعاتی در حال قوت گرفتنه که از ارائه تبلت 7 اینچی اپل تو سپتامبر امسال خبر میده. اگه همه این گفته ها و شنیده ها درست باشه، اپل باید تا 5-6 هفته دیگه رسما از این دستگاه های جدید پرده برداری کنه.
خب به روزهای المپیک تابستانی لندن نزدیک میشیم. در برنامه‌های آینده قطعاً در مورد فعالیت‌هایی که کاربران ایرانی پیرامون المپیکی که ده‌ها ورزشکار ایرانی هم در اون حضور دارن در شبکه‌های اجتماعی دارن حتماً صحبت می‌کنیم. منتها در این برنامه می‌پردازیم به یک سوژه جالبی که مانیا برای ما دستچین کرده. ورزشکاری که شانس به دست آوردن مدال المپیک رو نه به خاطر آسیب دیدگی که به دلیل یک فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی از دست داده. سلام مانیا.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات کامم.
خب برای ما بگو که قصه این ورزشکار چیه؟
بله، شبکه‌های اجتماعی باز کار دست یک ورزشکار داد و درست دو روز مونده به شروع بازی‌های المپیک لندن از بازی‌های المپیک محروم شد یک ورزشکار یونانی هست در رشته شیرجه به اسم پاراسکوی پاپاکریستو. در حقیقت به خاطر جمله‌ای که توییت کرده بود در توییتر سبب شد که کمیته المپیک یونان تصمیم بگیره که این ورزشکار رو حذف بکنه، به خاطر اینکه جمله یک مفهوم نژادپرستانه داشت و بدین ترتیب یکی از کسانی که شانس یونان بود برای گرفتن مدال به کل اصلا حذف شد از تیم المپیک و به لندن نخواهد رفت.
خب این توییت چی بود که این همه تبعات داشت برای این ورزشکار؟
معنیش اگه بخوام براتون بگم، توی جمله‌ای که توییت کرده در توییتر میگه که با این همه آفریقایی که در تیم ملی المپیک یونان هست، بالاخره پشه‌ای که از غرب رود نیل میان میتونن غذای خونگی بخورن، که خب بر حال تشخیص دادن، کمیته المپیک یونان تشخیص داده که این یک جمله نژادپرستان است
و این اتفاق احتمالاً هشداریه برای ورزشکاران دیگه‌ای که در این رقابت حضور دارن که مواظب چیزهایی که توییت میکنن و فعالیت‌های خودشون در شبکه‌های اجتماعی باشن.
دقیقاً من یه مطلبی می‌خوندم توی رویترز دقیقاً همینو گفت، گفتش که این اتفاقی که برای این ورزشکار یونانی افتاده یک هشداریه به ورزشکارای دیگه در سرتاسر جهان که مواظب باشن در شبکه‌های اجتماعی چی می‌نویسن و یا چه عکسی می‌ذارن، چون قبل از این هم کسانی بودن که براشون مشکل پیش اومده بود به خاطر مسائلی که نوشته بودن یا عکسایی که گذاشته بودن. از جمله اتحادیه فوتبال انگلستان و شورای رگبی تیم رگبی نیوزیلند بازیکناشون رو از حضور در جام جهانی اخیر فوتبال و رگبی محروم کردن. یه مورد دیگه‌ای که بود یه شناگر استرالیایی بود که 2 سال پیش به خاطر چیزی که توی توییتر نوشته بود محروم شد، به خاطر اینکه گفتن اون جمله یک معنی ضد همجنسگرایی داره. همچنین 2 تا شناگر استرالیایی در ماه‌های گذشته از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محروم شدن وقتی که در اردوی آماده سازی بودن در آمریکا، به خاطر اینکه یه عکسایی گذاشته بودن تو فیسبوک که اونا رو در حال تیراندازی با اسلحه نشون میداد و باعث شد که از اونا خواسته بشه که هیچ گونه فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشن و در ضمن بعد از به پایان رسیدن بازی‌های المپیک لندن باید سریعاً به کشورشون برگردن.
ممنون از مانیا منصور، با ما باشید در برنامه‌های آینده دات‌کام. سعی می‌کنیم که در حال و هوای المپیک به سراغ فارسی زبانان و ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی بریم و ببینیم که المپیک امسال چه انعکاسی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان داره. اما بخش پایانی این برنامه هم به معرفی یک اپلیکیشن کاربردی دیگه اختصاص داره. گوگل در هفته‌های گذشته از ارائه مرورگر کروم ویژه تلفن همراه و تبلت خبر داده بود و این مرورگر برای نخستین بار در دسترس کاربران اندروید 4 قرار گرفت. به تازگی نسخه ویژه آیفون و آیپد مرورگر کروم هم عرضه شده و به سرعت در ردیف نخست اپلیکیشن‌های رایگان اپستور قرار گرفته. مرورگر موبایلی کروم مثل مرورگر اصلی اون طراحی ساده‌ای داره و در مقایسه با مرورگرهای دیگه سریع‌تر عمل می‌کنه. دسترسی به برگه‌های مختلف در این مرورگر خیلی سریع و ساده است و همینطور شما با یک حرکت ساده می‌تونید از شر برگه‌ای که با اون کاری ندارید خلاص بشید. اما مهم‌ترین ویژگی این مرورگر قابلیت انطباق با مرورگر کرومیه که شما روی لپتاپ، تبلت یا کامپیوتر شخصی خودتون دارین. بعد از اون که شما از طریق اکانت گوگل خودتون به مرورگر موبایلی کروم متصل شدین، گزینه‌ای در اختیار شما قرار می‌گیره که بتونید برگه‌های بسته نشده مرورگر لپتاپ خودتون رو ببینید و به اون دسترسی داشته باشید. همینطور اگه شما صفحاتی رو روی مرورگر موبایلی خودتون باز دارین، لازم نیست که لینک اونها رو به لپتاپ خودتون ارسال کنید و فقط کافیه در صفحه اصلی مرورگر کرومتون از امکان دسترسی به برگه‌های مرورگر موبایلی استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.